ساعت 9 شب است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 180 هزار نفر رسید. رئیس اتاق مشترک ایران و امارات توقف فعالیت شناورهای تجاری میان دو کشور را تکذیب کرد. و معاون حقوقی وزارت خارجه ایران از آمادگی تهران برای مبادله زندانی با آمریکا خبر داد. سخنگوی وزارت بهداشت تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران را بیش از 180 هزار نفر اعلام کرد. به گفته سیما سادات لاری در 24 ساعت گذشته بیش از 2200 نفر به تعداد مبتلایان افزوده شده و 78 بیمار نیز جان خود را از دست دادند. خانم لاری تاکید کرده که استانهای خوزستان، کرمانشاه، کردستان، کرمان و هرمزگان همچنان در وضعیت قرمز یا هشدار قرار دارند. به گفته او پروتکل‌های بهداشتی در اکثر شهرها به درستی رعایت نمی شود و میزان رعایت این پروتکل ها به 1/4 کاهش پیدا کرده است. در واکنش به خبر تعلیق روابط تجاری میان ایران و امارات، فرشید فرزانگان، رئیس اتاق بازرگانی مشترک میان دو کشور میگوید روابط همچون گذشته ادامه دارد. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات میگوید تمام کشتی هایی که به قصد امارات متحده بارگیری میکنند موظفند 72 ساعت قبل از رسیدن به منظور پیشگیری از شیوع کرونا گواهی سلامت ارائه دهند. به گفته آقای فرزانگان همین امر موجب انتشار خبر تعلیق تجارت میان دو کشور شده است. در روزهای اخیر مدیر کل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی ایران از توقف تجارت شناورهای محلی ایران با بنادر امارات خبر داده بود و روزنامه جام جم نیز در گزارشی نوشته بود که امارات تجارت خود با ایران را به حالت تعلیق درآورده است. محسن بهاروند معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید تهران آمادگی دارد با آمریکا زندانی مبادله کند. معاون وزیر خارجه ایران روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفت مجموع کسانی که در اروپا و آمریکا بازداشت بوده یا با درخواست استرداد با آمریکا روبرواند بیش از 20 نفر است. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه نیز ساعتی پیش از احتمال مبادله شمار بیشتری از زندانیان میان ایران و آمریکا خبر داد. برخی نهادهای حقوق بشری و مقام‌های ایالات متحده ایران را متهم می‌کنند که با بازداشت شهروندان دو تابعیتی یا غیر ایرانی از آنها به عنوان اهرم فشارهای سیاسی بر کشورهای غربی استفاده می‌کنند. و سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران روز پنجشنبه ارسال جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به یک کشور ثالث را برای بازخوانی محتمل دانست. رضا جعفرزاده در گفتگو با شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه بازخوانی جعبه سیاه پس از شیوع کرونا با مشکل روبرو شد گفت بازخوانی این جعبه سیاه به محض اینکه شرایط آماده شود زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری انجام خواهد شد و در غیر این صورت به کشوری دیگر فرستاده خواهد شد. به گفته او ایران دیگر مشکلی برای بازخوانی جعبه سیاه در کشور دیگر ندارد و اگر شرایط فراهم باشد با حضور کارشناسان سازمان هواپیمایی کشوری جعبه سیاه در فرانسه یا اوکراین هم میتواند بازخوانی شود. در رابطه با همین خبر و پرواز شماره 752 هواپیمایی بین‌المللی اوکراین، همکار رادیو فردا در کیف آنا رایسکایا گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
اجلاس شورای حکام ایکائو سازمان بین المللی هوانوردی از دوشنبه به مدت 3 هفته و برای نخستین بار به صورت ویدئویی برگزار می شود. چهارشنبه اندری شفچنکو نماینده اوکراین در این سازمان طی سخنرانی خود گفت به تعویق انداختن بررسی جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده بی احترامی به بستگان قربانیان و نهادهای بین المللی است. او ایران را فراخواند به تعهدات خود عمل کند و از ایکائو خواست تمام ابزارها را به کار گیرد تا تحقیقات سانحه پرواز 752 شفاف و سریع باشد. همان روز خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع که هویتشان فاش نشده گزارش داد. یک نماینده از سوی ایران به ایکائو گفت چنانچه کشورهای مرتبط با این سانحه موافق باشند، ایران آماده است جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را برای بازخوانی اطلاعات به فرانسه بفرستد. در نخستین واکنش مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین به رادیو فردا گفت پیشرفت در تحقیقات این سانحه مطلقاً به اراده طرف ایرانی بستگی دارد و صادقانه امیدواریم گفتار نیک به کردار نیک تبدیل شود. ایران اوایل مارس اواخر بهمن ماه طی جلسه پیشین شورای حکام ایکائو تعهد داده بود ظرف دو هفته جعبه سیاه را در اختیار کارشناسان بین المللی بگذارد، اما به گفته مسئولین ایرانی به دلیل شیوع ویروس کرونا و همچنین تعلل اوکراین در پذیرش یادداشت تفاهم پیشنهادی ایران این کار را انجام نداده. رادیو فردا بیشتر محتوای پیشنویس این یادداشت تفاهم را علنی کرده بود که بر اساس آن ایران اصرار دارد حتی بررسی جعبه سیاه مشروط به انصراف اوکراین و خانواده های قربانیان از پیگیری حقوقی این پرونده شود. پنجشنبه یفگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین به رادیو فردا گفت طرح ارسال جعبه سیاه به فرانسه ابتکار اوکراین است که از مدت‌ها پیش به ایران ارائه شده و این طرح حتی آغاز روند بررسی اطلاعات جعبه سیاه در بحبوحه شیوع ویروس کرونا را در نظر گرفته بود. مسئول پرونده پرواز 752 در کیف افزود تهران این ابتکار و همچنین سه نامه وزارت خارجه اوکراین که نخستین آنها سه روز پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی به وزارت خارجه ایران ارسال شده بود را بی پاسخ گذاشته. یفگنی ینین احتمال داد شلوغی رسانه‌ای روزهای اخیر مرتبط با نشست ایکائو است.
با طرف ایرانی در تماس دائم هستیم و همواره به آنها گفته ایم اتخاذ موضع مثبت به نفع تهران است. اظهارات مسئولین ایرانی را مثبت می‌دانیم و بسیار امیدواریم این اظهارات عملی شود. دیپلماسی روالی دارد و ایران تاکنون از کانال‌های رسمی و به صورت کتبی نه درباره ارسال جعبه سیاه و نه درباره پیشنهادهای خود برای مذاکره به ما هیچ اطلاعی نداده. ایکائو نیز از ایران انتظار دارد مطابق تعهداتش عمل کند. اعضای شورای حکام ایکائو از نماینده ایران خواهند پرسید چرا این کشور تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده.
چهارشنبه محسن بهاروند معاون وزیر خارجه ایران با سفیر اوکراین در این کشور دیدار دو ساعته ای داشت که تماماً به بررسی پرونده پرواز 752 اختصاص یافت. در شرح این گفتگو سرگی بوردیلک به خبرنگاران گفت ایران بارها تأکید کرده که تمایل دارد این پرونده تکمیل شود و همچنین آماده پرداخت غرامت است. همزمان او در پاسخ به این سوال که آیا تاریخی مشخص شده گفت این یک روند است که باید مراحل آن طی شود. پنج ماه از سرنگونی هواپیمای اوکراینی با شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران گذشته، سانحه‌ای که باعث جان باختن 176 سرنشین این هواپیما شد. ایران که بارها بر وقوع خطای انسانی تأکید کرده اخیراً مدعی شد کاملا روشن از چه اتفاق رخ داده و بعید از جعبه سیاه این هواپیما حاوی اطلاعات مهمی باشد. ایران پیشتر از سپردن جعبه سیاه به بخش از صنایع دفاعی برای بازسازی قسمت‌های آسیب دیده آن خبر داده بود. چهارشنبه سفیر اوکراین در ایران به خبرنگاران گفت به چشم خود جعبه سیاه را دیده که اکنون در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری است و او تایید میکند هر دوی جعبه سیاه و حتی یکی بیش از دیگری صدمه دیدند. آن رایسکه، رادیو فردا.
گزارش رو شنیدید درباره تازه ترین تحولات مربوط به بازخوانی جعبه سیاه پرواز شماره 752 هواپیمای اوکراین. در ادامه بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
یک پلیس در آمریکا یک نفر رو میکشه. دولت آمریکا هیچ نقشی در این قتل نداشته. بعد آقایم داد میزنن حقوق بشر از بین رفت، حقوق بشر پایمال شد، از این حرفا. در ایران 40 سال انسانها را شلاق میزنن، فکر کنم این حقوق بشره. 40 سال زنها را در استادیوم راه نمیدن، 40 سال زنها را نمیدارن آواز بخونن. انسانها را در طول دیگون به گفته خودشون 230 نفر را کشتن، یک نفر محاکمه نشد. هواپیمای مسافربری را زدن با 176 نفر مسافر، یک نفر محاکمه نشد. یک دوز، یک گسپندی را دزدید و اونم دستش را قطع کردن، اونم از بیچاره و بدبختی. اینا فکر کنم همش حقوق بشره. فقط در آمریکا یک نفر کشته شده، زمین آسمون دیگه خراب شده.
خیلی جالبه. آقای رئیسی هشدار دادن به مفسدان اقتصادی که اونور دنیا هستن. من میخوام بگم آقای رئیسی، مفسدان ریز و دروش بغل دستتون هستن، مردم رو سیاه نکنین. آقای قالیباف هستن و کسای دیگه، آقای لاریجانی، شما چرا دنبال این مفسدا اونور آب میگردید؟ اینور که بیشتر هستن، مردم رو کمتر سیاه کنین. همه چیز برای مردم روشنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
2042-02-2112-2113 هم در اختیار شما، شماره جدید پیامگیر رادیو فرداست که از این طریق میتونید نظرات خودتون رو به اطلاع ما برسونید. اما در خبرها هم شنیدید درباره صحبت‌های معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و همچنین صحبت‌های آقای موسوی در این رابطه که ایران آماده است تا با آمریکا مبادله زندانی بیشتری انجام بده. روز چهارشنبه دیروز مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا خواستار آزادی افرادی شده بود که او گروگان‌های آمریکایی در ایران نامیده بود. بریم صحبت‌های جلیل روشندل، استاد روابط بین‌الملل در سیاتل آمریکا رو بشنویم در رابطه با این تبادل زندانی و اینکه چقدر امکان مبادله مهیاست در شرایط فعلی.
عملا این کاریست که ایران در واقع به شرط اینکه اون تسلیم نهایی رو برای آزادی زندانیان گرفته باشه میتونه در هر آن و هر لحظه انجام بده، ولی چند دستگی و نفاقی که در داخل خود ایران وجود داره باعث میشه که ایران به سادگی به این تسلیم نرسه. کما اینکه بعد از آزادی مایکل وایت سخنگوی قوه قضاییه گفته که تبادل زندانیان چیزیست که بایستی از کانال قوه قضاییه عبور بکنه و نه اینکه دیپلماسی این کار رو بکنه، در حالی که معمولا هر گونه حرکت برای آزادی زندانیان توسط دستگاه دیپلماسی در سایر کشورها هم به همین نسبت میگیره. نمایندگان دیپلماسی با هم دیگه صحبت میکنن و بعد اگر پشت پرده قرار است قوه قضاییه یا هر دستگاه دیگری حرفی برای گفتن داشته باشه، اونها مسائل داخلی است. هیچ وقت قوه قضاییه نمیاد اون چرا که دیپلماسی لازم دونسته و انجام داده پشت سرش اما و اگر و شرط و غیره بگذاره. اگر ایران بخواد این کارو بکنه این قدم مثبتی است، اما به عقیده من علائمش در حال حاضر دیده نمیشه. از طرفی رئیس جمهور آمریکا میخواد که این کار را انجام بده و به ایران نزدیک بشه، ولی ابزارهای مختلف و حتی متضادی را در آن واحد استفاده میکنه. یک جا از ایران تعریف میکنه برای کمک برای آزادی زندانیان، یک جا فشار میاره برای تحریم. در کنار اون میبینیم که 120 کشتی ایرانی مشمول تحریم میشن و اینها موضوع رو پیچیده تر میکنه. این چراغ سبزیست که پرزیدنت ترامپ به دفعات به ایران این سیگنال رو زده و ایران هم به موقع این رو گرفته این چراغ رو، ولی تداوم نداره کار ایران. یعنی چراغ رو میگیره اما حرکات بعدی رو نمیتونه تطبیق بده، به دلیل اینکه تصمیم گیری در ایران توسط دستگاه دیپلماسی صورت نمیگیره. دستگاه دیپلماسی توصیه نمیکنه به رهبری که این اقدام برای منافع ایران ضروری است یا لازمه یا مؤثره و یا ادامه اون رو توصیه میکنیم، بلکه تصمیم از بالا گرفته میشه به دستگاه دیپلماسی، تبدیل میشه به یک مجری تصمیماتی که توسط یک فرد در رأس امور انجام میشه. به این ترتیب با نزدیک شدن به انتخابات اگر ایران بخواد این چراغ رو بگیره و از به دنبال اون حرکت بکنه امکان گشایش وجود داره و برای ترامپ هم پوان مثبتی به حساب خواهد اومد. اما باز هم تو که عرض کردم من شخصا خیلی خوشبین نیستم به این ماجرا.
نظرات جلیل روشندل رو میشنیدید، استاد روابط بین الملل در سیاتل در آمریکا، درباره احتمال تبادل زندانی بیشتر میان ایران و آمریکا. میدونیم که در روزهای گذشته مایکل وایت، یک ملوان سابق نیروهای نظامی آمریکا که در ایران زندانی بود، آزاد شد و از آن سو نیز یک ایرانی در که در آمریکا زندانی بود بود اجازه یافت تا به ایران سفر بکنه و با خانواده‌اش دیدار کنه. باید دید که تحولات سیاسی مربوط به تبادل زندانی میان ایران و آمریکا به کجا خواهد رسید. ممنون که من رو در این بخش 15 دقیقه خبری تحلیلی همراهی کردید. یک ساعت دیگه با مجله همراه شما خواهیم بود.